موفق حسین استاد شوریستی جلسه 12
الإيجاب والقبول الدالان على نقل الملك بعوض معلوم و هذا كما هو تعريف بالعقد يصلح تعريفا بالبيع نفسه. خب از این فصل به بعد مطالب زیاده، خیلی از مطالب دقیقه، خود باید همت بیشتری داشته باشید در این قسمت ها. دیگه بحث اصلی از اینجا شروع میشه. در بحث امروز اولین مطلبی که مطرحه اینه که آیا تعریفی که اینجا از بیع مطرح میکنه، این تعریف تعریف بیع یا تعریف عقد بیع؟ این مطلب اول که به تفصیل باید بهش بپردازیم. بحث دقیقی مطلب دومی که باید مطرح بشه قبل از ورود به تعریف و تبیین تعریف، بررسی قیود تعریف، جواب این سؤاله که ما چه نیازی داریم در اول ابواب معاملات بپردازیم به تعریف اون عنوان. بیع رو تعریف میکنه، بعدها وارد میشید اجاره رو تعریف میکنه، وکالت رو تعریف میکنه، جعاله رو تعریف میکنه، تک تک عقود رو تعریف میکنه. این تعریف ها بر چه اساسی و به چه هدفی است؟ مطلب دوم یک باید مطرح کنیم، بعد بپردازیم به تعریفی که در اینجا مطرحه، جنس این تعریف، بحث این تعریف، بررسی جامعیت و مانعیت این تعریف. اما پرداختن به این مطلب بعد از اینه که اون سوالی ذکر شد جوابش روشن بشه، که این بحث ها با بصیرت لازم واردش بشید، نه که حالا با چه زحمتی جنس و فصل تعریف تبیین بشه، مانعیت جامعیت تبیین بشه، بعد نفهمیم خب برای چی بود، از کجا اومد، برای چی بود. از اون مطلب دومی که طرح خواهیم کرد اهمیت داره برای ورود به این تعریف. اما مطلب اول دقت بکنید، اگر با مباحث اصول آشنایی، بحث صحیح و اهم بحثی مطرح بود. خیلی دقت کنید که مطالبی طرح فرموده ایشون اینجا در دو سه سطر اول کاملا مشخص شد. مطالب شهید ثانی طرح می‌کنه. بحثی مطرح بود که عناوین عبادی که فعلا مورد بحث ما نیست، عناوین عبادی مثل صلات، زکات، حج، صوم و عناوین معاملی نظیر واژه بیت، اجاره، وکالت، نکاح و آخر، آیا این عناوین موضوع لهشون خصوص صحیح هم اجزاء و شرائط یا موضوع لهشون اهم و از صحیح و فاسد؟ معروف بود این بحث به بحث صحیح و اهم، که خوب ثمره مهمی هم این بحث در فقه داره. چون اون بحث ما الان نمیخواییم به بحث بگردازیم، در اون بحث این نقطه مطرح شد که عناوین معاملی نظیر بیع، اجاره، نکاح، وقتی در اون بحث وارد میشن، وقتی مورد بحث صحیح و اهم قرار میگیرن، که ما این عناوین رو اسم بدونیم برای اسباب. اگر اسم بدونیم برای مسببات بحث صحیح و اهم در این عناوین جاری نیست. جهت مطلب رو هم اینجور ذکر فرمودیم که اسباب صحیح و فاسد داره، چون مراد از اسباب عقوده، ایجاب و قبوله. ما عقد صحیح عقد فاسد داریم، عقد تام الاجزاء و شرائط عقد ناقص الاجزاء و شرائط داریم. لذا جا داره بحث کنیم آیا واژه بیع اگر قائلیم اسم است برای سبب برای عقد، آیا وحشته برای تام الاجزا و شرائط یا اهم و تام و ناقص؟ این بحث جا داشت. حالا افتر این بحث را نمیم جا مطرح بشه. اگر قائل باشیم عناوین معاملی اسمن برای مسببات، بحث صحیح و اهم در عناوین معاملی جا نداره، چون مسببات بسیطن، امرشون دائره بین هست و نیسته، نه دائره بین صحیح و فاسد، یا هستن یا نیست، باشند و فاسد معنا نداره. مسبب عن البیع ملکیت المشتری للمبیع، ملکیت، ملکیت فروشنده ثمن رو، این مسبب عن البیع. خب این ملکیت یا هست یا نیست دیگه، هست و فاسد که معنا نداره. مسبب از عقد نکاح زوجیت، زوجیت یا هست یا نیست، باشد و فاسد، باشد و ناقص الاجزاء و شرائط معنا نداره. امور بسیط صحیح و فاسد نداره، هست و نیست داره. خب این بحث به تفصیل اونجا مطرح. عناوین معاملی عبادی آیا موضوع لهشون خصوص صحیحه یا اهم مسئله فاسد؟ که اصل بحث بود. بعد تحت عنوان تنبیه اونجا مطرح میکنه که عناوین معاملی اگر اسم باشد برای اسباب، یعنی خود عهد، او وقتی که بحث صحیح و اهم درش جریان داره، چون عقود مرکبند، ایجاب داره، قبول داره، اینا میشن اجزاء عهد، شرائط داره، پس میشه گفت تام الاجزاء و شرائط داره، ناقص الاجزاء و شرائط داره، فاسد. که به این ناقص میگن فاسد. اما اگر اسم باشه برای مسببات امور بسیطه، بحث صحیح و اهم درش جریان نداشت. این مسئله که اصول خوندیم. حالا شهید ثانی میخواد از عبارت شهید اول، چون اون مبحث در عبارت لمعه، دقت بکنید، شهید ثانی میخواد در عبارت شهید اول نظر شهید اول رو راجع به اون مبحث به دست بیاره. آیا شهید اول بیع رو اسم برای اسباب میدونه یا برای مسببات؟ الان میخواد بیع رو تعریف کنه. الفصل ثانی فی البیع فی عقد البیع و آدابه. آیا ادامهش که میفهمد و خوبل ایجاب و قبول از دالان علا فلان کنه باید بررسی بشه؟ این هوه برمیگرده به عقد و این تعریف عقد یا تعریف بیعه. خوب دقت کنید، شهید ثانی وارد این بحث که میشه میفهمد هر دوتا در عباره شهید اول محتمله. عقد البیع الفصل ثانی فی عقد البیع و آدابه. آیا اضافه عقد به البیع، اضافه به تقدیر لام و این هوه برمیگرده به عقد یا اضافه به تقدیر من، اضافه بیانیه، عقدی که بیان است از بیع؟ بیع رو به خود عقد اطلاق میکنه که بهش میگیم سبب، یا بیع رو اون مسبب و ملکیت میدونه، ملکیت. این هوه برمیگرده به عقد. الفصل ثانی فی عقد البیع و هوه عقد البیع اینه. پس خود بیع چیه؟ خود بیع ملکیته. واژه البیع مضاف الیه هم به تقدیر لام، این البیع بشه به معنای مسبب و ملکیت و اینجا داره عقد رو تعریف میکنه. این یک احتمال. الایجاب و قبول عبدالله علی فلان برای عقد رو تعریف میکنه. به این نیست، به ملکیت حاصله از این ایجاب و قبول فلان فلان تا آخره. پس قوه رو برگذاریم به عقل، اضافه عقل به البین بشه اضافه به تقدیر لام، بی بشه به معنای مسبب یعنی ملکیت. هر فصل و ثانیفی عقد بی و آدابه و قوه یعنی عقد بی الاجاب و قبول الاخر. بنابر این احتمال شهید اول البیع رو حقیقت در مسبب میدونه ملکیت، الان عقد بیع رو میگه اینه. نه خود بیع، خود بیع ملکیت، ملکیت حاصله از این ایجاب و قبول عبدالله علا نقد المد به عوض معلوم که بعد میده. بنابراین البه معنای مسبب شد. رحمت ممکنه هست اساسا این قوه برگرده به مضافون الی، پس دستانی فی عقب البه و قوه یعنی اون بی الایجاب و قبول عبدالله، و اضافه عقد به البی اضافه بیانیه باشه نه لامیه. بی خود همون عقده. و ایشون شهید ثانی همین دو تقویت میکنه. فرمود شهید اول، غیر شهید اول بسیار از فقها ها مشهور در اون بحث اصولی که اشاره کردیم نظرشون اینه که عناوین معاملی اسم برای اسفار، برای خود عقوده. اگر فرموده و هوه هر ایجاب و القبول، این هوه رو شما میتونید برگردونید به عقل، میتونید برگردونید به البیت. بی ایجاب و قبول عبدالله، پس عقد بی چیه؟ میگیم بی همون عقد بیه، بی چیزی جز همون ایجاب و قبول نیست. اونجوری اجاره هم ایجاب و قبول خواسته ای، نکاح ایجاب و قبول خواسته ای، قرارداد. لذا اول بحثی تحت کرده اینه که این خوبه به کجا برمیگرده، نه که صرفا بحث عبارتی باشه. اشاره به اون بحثه که شهید ثانی از کسانی است که عناوین معامله رو اسم برای مسببات نمیدونه، برای اسباب میدونه. اگر میگه هو الایجاب و القبول، خیال نکنید این هو به العقد برمیگرده و بی غیر از خود عقده. میتونید این هو رو به عقد برگردونید، میتونید به بی برگردونید، چون از نظر ایشان شهید ثانی میگه از ذره ایشون بی و عقد یک چیزه به قرینه کتب دیگرش. بی موضوع الاسبابه و قهرن بحث صحیح و اهم بنابر مبنای شهید در عناوین معاملی جا داره. از همین ابتدا خوب دقت کنید اینا رو، نگید اینا حالا بخواد چی بگه برای هر گونه حرفا، خوب توجه کنید. کسانی بحث سعی و اهم رو خوندن حساب و کار دستشون. در اون بحث صحیحی عند شک فی الجزئیت و شرطیت، دستش از اصول لفظیه، اصل لفظیه از طرف اطلاق کوتاهه، اهمی دستش بازه، میخواد بگه از این به بعد حواستون باشه شهید اول جز کسانیست که در مواجهه با ادله عقود، ادله معاملات، اینجور تعبیر کنیم، در مواجهه با ادله معاملات از کسانیست که دستش در تمسک به اصل اطلاق بازه. ایشون از کسانی است که اسم میدونه عناوین دوباره اسباب. این باز کردن یک دروازه وسیع برای اثبات احکام با این مبنای خاص در ابتدای بحث بین. خب دیگه تا آخر فصل بین، بلکه تا آخر ابواب معاملات، این کار شهید، کار شهید اول و مبنای شهید اول حسابش دسته. شهید اول از کسانی است که عناوین معاملی رو اسم برای اسباب میدونه، برای خود عقد. این تعریف، تعریف عقد اگر هست، شهید اول عقد و بیع رو یک چیز میدونه. بیع هم به همون عقد اطلاق میکنه، نه که بیع رو به مسبب عن العقد اطلاق کنه. لذا میگه شما این حبه رو میتونید به عقد برگردونید، میتونید به مضافهش برگردونید، به مضافهش برگردونید. از منظر شهید اول این اضافه بیانیه نه لامیه. کسی این اضافه رو لامیه میگیره که بیع رو معنی ملکیت بگیره نه عقد. وقت قهرن اطلاق احل الله البیع در آیه برای شهید حجت، چون مبناش اینه. اگر البیع رو اسم برای مسبب میدونه، هیچ کجا حق تمسک به احل الله البیع نداشت. و روایات کثیره ای که واژه بی موضوع اون روایاته، لذا تمام بحثی طرح کرده در این دو سه سطر برای نشان دادن این مطلبه که شهید در بحث معاملات اسم میدونه عناوین رو برای اسباب، بحث صحیح و اعم رو جاری میدونه و در اون بحث هم اعمیان نوعاً اصولیون اعمیان نه صحیحی. تمسک به اصل اطلاق براش حتما مجازه. اگر کسی اسم برای مسببات بدونه که اصلا وارد اون بحث نمیشه. این مطلب اول. عبارت ببینید، الفصل الثانی فی عقد البیع و آدابه. آداب یک سری مستحباتی که در ذیل بحث از عقد البیع، که بحث بسیار دقیقی بحث عقد البیع، مستحبات رو ذکر کردی، آداب مراد اوناست. حالا بنا میرسیم، اما اینجا شو خوب دقت کنید. و هو ای عقد البیع، الان شهید تنور ضمیر رو برگردونید به مضاف، به عقد. عقد البیع اینه، الایجاب و القبول، الدالان علی نقل الملک به عوض معلوم. حالا این تعریف رسیدگی میخواد، به رسیدگیش میرسیم. جنس تعریف چیه؟ بحث تعریف چیه؟ جامعیت تعریف، مانعیت تعریف، اینا بررسی میشه. که عرض کردیم قبل از بررسی اونا باید این سوال رو جواب داد که اصلا اینا لزومی داره، برای چیه اینا. زانوس وارد بررسی تعریف نمیشیم، فعلا بحث در این مرجع ضمیره. این هوه به کجا برمیاد؟ عقد البیع یا خود بیع. اینجا که دقت کنید، محمد و هازا فعلا این تعریف کامل شد، بعدا با این بحث مفصل داریم در ادامه. لام اختصاص، عقدی که لل بیه. و هازا کما هو تعریف للعقد، که ظاهر اینه دیگه. این شما هستی که یک مضاف و مضاف الیه خوندید تو ادبیات، در مرکب اضافی نقش مال مضافه. وقتی میگید جا غلام و زیدن و هو راکب، که هو قاعده نیست، برگرده به خود غلام، چون اونی که نقش میگیره تو کلام مضاف. لذا فهمید این ضمیر رو شما قاعدتا باید برگردید به عقد، عقد الدین اینه. حالا در ادامهش اگر کسی سوال کنه خب عقد الدین اینه، خود دین چیه؟ فهمت از نظر شهید ثانی خود بیع هم همون عقد البیعه، از شهید اول. از نظر مصنف بیع هم همون عقد اضافه بیانیه. بزن فهمت و غازا کما هو تعریف للعقد یصلح تعریفا للبیع، نفس البیع. شما میخواهید این هو رو به مضاف الیه برگردونید، میخواهید به مضاف برگردونید، اضافه رو بیانیه بگیرید. لأن البیع یعنی واژه با و یا و عین، بیع یک عنوان معاملیه. عند المصنف و جماعتی از اصولیین عبارتون عن العقد المذکور، یعنی شهید از کسانی است که عناوین معامله رو اسم برای اسباب میدونه. پس دیگه فرقی نمی کنه شما الایجاب و القبول عبدالله تا آخر این رو بگید عقد البیعه یا بگید این بیعه. برای اینکه لفظ بی عند المصنف و جماعتی عبارت از خود عقد ذکر شده است. البته دلیلشون ایه دیگه تو اصول استنادن الی ان ذلک هو المتبادر من معنا، آنچه که متبادر از واژه بیعه از معناش خود عقد. وقتی میگن بی اون قرارداد رو میگن، وقتی میگن اجاره اون قرارداد خاصه رو میگن، نه ما یترتب بر اون قرارداد که در اجاره ملکیت منفعت، در بیع ملکیت اعیانه. اون مسبب عن البیع و الاجاره است. این فرمایش شهیده ثانی در فیکون حقیقتاً فی، وقتی تبادر میکنه از واژه بی قرارداد ایجاب و قبول، قهران حقیقت در اوست. حالا بیومکنه رو دقت بکنید، خیلی توجه کنید. میفرماید ما ضمیر رو برگردوندیم به عقد، میتونیدم برگردونید به بی. و یمکن ان یکون الضمیر عائدا الی البیع نفسه، یعنی مضاف الیه. هر فصل دوستانی که عقد البیع، بیع چیه که میخواید عقد البیع رو بگید؟ فرمود بیع همون عقده، چون نظر شهید اینه، مبنای شهید رو میدونه به قرینه کتب دیگرش. اضافه میشه بیانیه. و ان یکون اضافه البیع بیانیه، این و ان احتمال سومی نیست، ادامه همینه. بعض محشین احتمال سوم گرفتن، نه خیر، همون ادامه دومیه. ضمیر عائد باشد به بیع که مضاف الیه عقد تا اضافه رو بیانیه بگیرید، کسانی اضافه رو لامیه میگیرن که بیع رو غیر از عقد میدونن، مسبب عن العقد اون ملکیت، او رو بیع میدونن، ایجاب و قبول رو عقد البیع. و یا ایده میگه دو کتاب های دیگرش نگاه کنید، خود بیع رو تعریف میکنه به الایجاب و القبول. ایجاب و قبول که قرار داده، الایجاب و القبول که اون عقده. میگه در کتاب های دیگرش فرموده البیع و الایجاب و القبول، اونجا که قطعا میگه برمیگرده به البیع، عقد در کار نیست، اضافه نکرده. مؤید این که ضمیر برگرده به بیع و اضافه بیانیه باشد، مؤیدش این است که در دروس عرف البیع بذالک، بیع رو به این الایجاب و القبول از دالان علا نقل البیع به عوضن تعریف کرده. البته میده اونجا یک قیدم اضافه کرده، ما از ترازی مزیدن قید از ترازی، در حالی که زیاد کرده در دروس قید ترازی را، نه کلمه مع ترازی از آخر اضافه کرده. حالا خواهیم گفت چرا اون قید داره باید باشه یا نباشه، خوبه مشخص میشه. پس مطلب اول همین تمام شد. شهید ثانی اگر ترک میکنه این بحث رو که این هوا رو به عقد برمیگردونید یا به بیع برمیگردونید، میگه مبنای شهید اول اینه که عناوین معامله اس برای اسبابه، استنادن الی انه المتبادر من معنا عند اطلاقه فیکون حقیقتا دیه، که این بحثش اصولیه دیگه، اینجا ما آورده. قهرن، خب اینا رو میگه که چی؟ یک کفه مطلب رو میگه، کفه دوم باید در خودتون دستون باشه. پس شهید اول از کسانی است که بحث صحیح و اعم رو در عناوین معامله جاری میدونه، چون این عناوین رو اسم برای اسباب میدونه. الان این نصف مطلب شد. بالاخره شهید اول واژه بیع رو به عقد میگه، یه همه مطلب تو اینجا این اونه تو کتاب. حالا میخواید با این چی بگی؟ هدف چی از طرح این بحث؟ دیگه بقیهش رو واگذار میکنه به اونشی که باید بدونید. اگر اسم برای اسباب شد، بحث صحیح و اعم جرایان داره و نوعاً فقها از جمله شهید اول اعمیان، پس اینها در عناوین معاملی میتونن به اطلاقات ادله تمسک کنن، به خلاف کسانی که این واژه ها رو اسم برای مسببات میدونن. مسببات صحیح و اعم نداره، موجود و معدوم داره، سی و فاسد نداره. بحث سی و اهم در ما در جریان نیست. تمسک به اطلاق حل الله البیع معنا نداره عند شک. حالا اینا دیگه تفسیرش میشه. این مطلب اول. اما مطلب دوم اما در این کتاب شهید فرموده الایجاب و القبول الدالان علا فلان، بی اینه الایجاب و القبول الدالان علا نقل البین. در کتب دیگرش فرموده بی و لحظ و دال الان نقد ملک به عوض معلوم، به جای الایجاب و القبول هو لفظ گفته. حالا کدوم واژه بهتره؟ الان در صورت کوتاه وارد این میشه و بعدم بررسی جامعیت و مانعیت این تعریف. اما قبل از ورود به اینا اون چی که عرض میکنیم دقت کنید که دیگه تا آخر ابواب معاملات حساب دستون باشه، چون تو اجاره هم که میرسید بحث وسیعی رو طرح کنه در تعریف اجاره، در تعریف وکالت، در تعریف جعاله، مزاربه، مزارعه، تک تک قراردادها، عقود. سوال اینه که پرداختن به این تعریفات برای چیه؟ خوب توجه کنید. بالاخره واژه‌های مثل دین، مثل اجاره، مثل نکاح، اینا در لسان ادله به عنوان موضوع احکام مختلفی عقد شده. موضوع احکام مهمی در ادله داریم. البیعان بالخیار ما لم یفترقان، عقد البیع، قرارداد بیع، خیار مجلس داره. و باید بیع بدونید چیه که بیع خیار مجلس داره، موضوع قضیه بیع. در ادله داریم که بیع صرف یشتر از خفیه تقابل در مجلس، شما بیع رو باید بدونی چی؟ بیع صرف یشتر از خفیه تقابل در مجلس، اگر هبه معوضه توش تقابل در مجلس شرط نیست، این شرط شرط بیعه. بیع چیه؟ ماهیت بیع با هبه معوضه چه فرق داره؟ خوب دقت کن، اگر طلای رو با نقره معاوضه کنی، این معاوضه در قالب عقد بیع باشه، باید توی مجلس قرارداد رد و بدل بشه. اگر در قالب هبه معوضه است، نه، شما امروز طلا رو بده به او، فردا نقره رو شما بده، شرط نیست. خب بیع چه فرق میکنه با هبه معوضه؟ ماهیت بیع چیه؟ و هاکذا ده ها صده ها حکم بر بیع باره، ده ها حکم، صده ها حکم بر اجاره باره، ده ها حکم بر مزاربه باره، بر وکالت باره. اینا موضوعات احکام شرعیان در لسان ادله. خب ترتب احکام خاصه در ادله بر موضوعات فرع شناخت موضوعاته. اگر یک فرش رو من از شما میخرم به 100,000 تومان، تا وقتی تو جلسه قرار دادیم حق دارم پشیمان بشم پس بدم، شما هم همینجور. اما اگر هبه می کنید، مصالحه می کنید، فرش رو با من به 100,000 تومان بعد از تمام شدن قرارداد حق فسخ هیچ کدوم ندارم. خب بیع چیه؟ صلح چیه؟ باید ماهیت اینا تبیین بشه. حدود و صغور موضوع تعیین بشن که اگر جایی این ماهیت تحقق نیافته، ماهیت دیگری تحقق یافته، آثار شرعی اون ماهیت بار بشه نه این. البته خوب دقت کنید، اینم دیگه اگر همون بحث سعی و عمل اصول رو خوندید، اینم اونجا هست که ماهیت عناوین معامله رو بعد از عرف گرفت. ماهیت عناوین عبادی رو بعد از شارع گرفت. ماهیت حج، ماهیت صلات، ماهیت زکات، ماهیت صوم، اینا بعد از دل شرعی گرفت. از خود حرف بزنی بدعت. اما ماهیت عناوین معامله رو بعد از شرع گرفت، از عرف گرفت. مگر اینکه جای شرع هم دخالت کرد. یا دخالت در ماهیت قراردادی کرده بود، ما تسلیم. اینه که این بحث‌های دقیق طرح میشه در تعریف عناوین معاملی، بررسی جامعیت تعریف، مانعیت تعریف. اینجا دیگه قراره بحث شبه استدلالیه، قرار مورو از ماست بکشی، قرار نیست عامیانه مواجه بشی. عامیانه مواجه شدن با مسائل در این فقه این رقمی و فقهای در خارج، خب شخص رو عامی بار میاره. میبینید گاه اوقات دقت بکنید، خیلی توجه کنید، این مثالی که از کنید خوب دقت کنید. اگر یک زمین مشترک بین من و شما یک زمینی داریم شراکتی، خوب اینو دقت کنید تا همین بحث روشن بشه، هم این که میگیم نگاه عامیانه به مسائل نشه معلوم بشه نشی. اگر یک زمینی مشترک بین من و شما، مشاع مشترک، شما سهمتون رو فروختید به زید به 10 میلیون، فروختید بیل، من میتونم برم سراغ اون مشتری شما، 10 میلیونی به شما داده بهش بدم از جیبم، زمین رو تملک کنم، راضی راضی باشه نیست نباشه، حتی بدون رضایتی، حق شفعه. اما اگر شما سهمتون رو از این زمین مشترک که با من شریکید نفروختید به او، مصالحه کردید با او به سب به 10 میلیون، هبه معوضه کردید به او به 10 میلیون، من چون این کاری بکنم باطله. اگر دو تا اتفاق این چنینی بیفته، اون کسی که زمین رو خریده بود، اون زمین کسی که زمین رو به مصالحه مالک شده بود، میره شکایت میکنه به محکمه، محکمه در این قضیه اول به نفع من حکم میکنه، در قضیه دوم به نفع اون مشتری حکم میکنه. عوام مردم میگن اینجا قاضی رشوه گرفته. دو تا قضیه مشابه هم رو در یکی به نفعی حکم کرد، در یکی به نفعی، بانی که رو موازین حکم میکنه. قرار داده اولین ماهیتش بیع بوده، ماهیت بیعه که حق شفعه توشه، حق شفعه در کنارشه، حق عقود دیگه حق شفعه توش نیست. اونا معامله شون در قالب غیر بی بوده، در قالب بی بوده، بزرگ اونجا به نفع اون گیرنده زمین حکم میکنه، اینجا به نفع من حکم میکنه. شریکی که رفتم تملک کردم، قهرم پول رو دادم بره بیکارش، تملک کردم. خب شما باید ماهیت بی رو بدونید. طرف نگه خب تو خریدی منم خریدم، تو 100 تو 10 میلیون دادی منم 10 میلیون داده بودم، چرا به نفع تو حکم کردم، چرا اینجا اینجور حکم کردم جا اینجور. اینه که باید پرداخت به تبیین حدود معاملات، حدود تعاریف مرزش مشخص بشه. بیت کجاست، اجاره کجاست، سود کجاست، هده کجاست، ماهیت ها مشخص بشه، اون نقاط اجمال مشخص بشه، نقاط اجمال با قواعد حل بشه، صاف بشه. مثلا اینه که وارد این بحث میشه. بگه این تعریف جنسی داره، الایجاب و القبول، جنس و تعریف. خب نخواه هم ایجاب و قبول داره، اجاره هم ایجاب و قبول داره، مضاربه هم ایجاب و قبول، بخارت هم ایجاب و قبول داره، تمام عقود داخل هم در این الایجاب قرار داره، جنس و تعریف. بقیه تعریف مهم است. خاصه مرکبه، خاصه مرکبه خوندید تو منطق، یعنی دست به هر کدام بذاریم عرض عامه، همه رو با هم در نظر بگیریم، عرض خاصه، خاصه مرکبه. میگه همه اون چه که غیر بیعه از تعریف خارج میشه. حالا باید رسیدگی کرد چجور؟ از ایجاب و القبول از دالان الان نقل الملک. وقتی میگه از دالان الان نقل الملک، خیلی از عقود مشتمله بر ایجاب و قبول خارج میشن، عقودی که ناقله نیستند. ناقله مثل وکالت، قرار داده وکالت که ناقله نیست، ایجاب و قبول داره. موکل ایجاب میکنه، وکیل قبول میکنه، زید میشه وکیل من در فروش خانه با اون قرارداد وکالت، اما چیزی منتقل به او نمیشه، ملکی از من خارج نمیشه تو ملک او وارد بشه. او میشه وکیل در تصرفات، میتونه بره بفروشه، اما خانه که مال او نشد. میگه عقود غیر ناقله مثل مثلا وکالت خارج شد، الایجاب و القبول از دالان الان نقل، با کلمه نقل اونا خارج شد، نقل المد. بعد میگه به عوضن، بعض از عقود هست که ایجاب و قبول از دالان الان نقله، اما نقل بدون عوض، نقل مجانی، هبه، هبه کتاب رو اگر هبه میکنم به زید، ایجاب میکنم او قبول میکنه، این ایجاب و قبول دال بر نقل ملک این کتاب به او، اما بلا عوضه هبه از تعریف به خارج میشه. عقود ناقله من غیر عوض. میگه با کلمه المعلوم بعض از عقود ناقله خارج شد، بعض از عقود هست ایجاب و قبول داره، دالان الان نقل هستن، نقل ملک به عوض، اما عوض معلوم نیست، میتونه مجهول باشه مثل جعاله. در جعاله عوض لازم نیست معلوم باشه، عوض قرار به عامل بپردازه جاهل، اینا به تفصیل مشخص میشه. تو هر کدوم از این قیود توقف میکنه، میگه این قید در تعریف آمد چیا رو خارج کرد؟ هر آنچه که غیر بیعه باید بره بیرون. اما آیا همه غیر بیع از تعریف بیع خارج میشه یا نه؟ اشکالاتی داره ایشون. از جمله اشکالات اینه که این تعریف شامل اجاره هم هست. این تعریف مانع اغیار نیست، اجاره تحتش داخله. اگر قرارداد اجاره منعقد میشه بین زید و عمرو، زید خانه‌شو اجاره میده به عمرو، ایجاب و قبول، ایجاب از طرف مجر، قبول از طرف مستاجر، این ایجاب و قبول دالان الان نقل ملک. ملک چی؟ منفعت دار، نه خود خانه، منفعتش، سکونت. سکونت دار رکوب دابه به مدت معینه میشه مال مستاجر، به عوض معلوم، عوض را مشخص میکنه اینقدر مجرد. حال ایجاب بر قبول عبدالله حالا نقد ملک به عوض معلوم، اجاره هم همینه. لذا فرمودن باید شهید اول به جای الملک میفرمود العین. اگر میفرمود العین اجاره خارج بود، چون در اجاره ایجاب و قبول دالان الان نقل منافع نه نقل اعیان. اون بیعه که ایجاب و قبول دالان الان نقل اعیان، خود خانه میشه مال مشتری، در بیع خود خانه میشه مال مشتری، در اجاره منافع خانه نه خود خانه. اشکال دیگری میفهمد وارد برای تعریف اینه که هبه معوضه در این تعریف داخله. اگر من هبه می کنم این کتاب را به شما، در قبال این که شما همونه 100,000 تومان رو یا اون چیز رو هبه کنید به من، خب اینم قل ایجاب بر قبول عبدالله علا نقل من به عوض معلوم، این کتاب منتقل میشه به شما در برابر اون چیز. اینم نقض دوم که البته خواهیم گفت این نقض دوم وارد نیست. نقض اول چرا وارده؟ چیگه حالا؟ بله؟ چی میگم؟ بله؟ ملک اون چی که مضاف به انسانه بهش میگن ملک. شما مالک خانه اید، مالک سکونت خانه هم هستید. گاهی مالک خانه اید، مالک سکونت نیست. سکونت ملک مستعجل همه ملک خب همشون
خواهد رو بکنم. باید صدا بزنید. سلاختن این رو بزن بره.